أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى ولعمة الله على أعضائهم أجمعين. در جهت ثانیه از بحث در سلسله ثالثه دلاره کلام این بود که این فقره لا ینقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین لا ینقض الیقین به شک یا لا ینقض ینقض الیقین به شک، آیا مدلول این فقره استصحاب هست، این ناظر به بیان استصحاب هست، یا اینکه مفاد این جمله به این عبارت قاعده دیگه ایست غیر از استصحاب؟ و طبعا به این روایت نمی شود برای استصحاب استدلال بکنیم. خب در این قسمت در بیان محتملات در عبارت در این جمله بیان شد که در حقیقت اینجا چهار احتمال در این فقره داده میشه. احتمال اول که استصحاب بود، بر اساس احتمال اول لا ینقض الیقین به شک استصحاب است، البته فعلا در جهت ثانیه خصوصیت مورد بس در جهت ثانیه اینی که ظاهر از این جمله، مفاد این جمله با توجه به تعبیراتی که به کار رفته در روایت، آیا مفادش استصحاب هست یا غیری یا قاعده اخرا هست. اما این بحث که اگر قبول کردیم ظاهرش استصحاب هست، می شود به این ظاهر عقص بکنیم یا به واسطه قرائن باید رفعیت از این ظاهر بکنیم، بگیم استصحاب را نمی رساند به خاطر وجود مانع، این در جهت ثالث بحث میشه که در حقیقت جهت ثالث بحث اینه که حمل روایت بر استصحاب صحیح نیست به خاطر وجود مانع. کلمات مرحوم شیخ، اون وجوهی که استشهاد به او کرده، اینا مثلا در قسمت جهت ثالث بحث میشه. اونی که در جهت ثانیه مورد نظره اینه که این عبارت لا ینقض الیقین به شک ناظر به استصحاب هست، ظاهر در بیان استصحاب هست فی حد نفسی، یا ظاهر در بیان قاعده اخرا هست. احتمال اول این بود که استصحاب هست. بر اساس احتمال اول در این قسمت در صحیحه امام فرمود که لا ینقض الیقین به شک، بعد در ادامه فرمود که لا یدخل از شک فی الیقین، لحظه شک را در یقین وارد نکنه، با یقین یقین و شک را یه جور حساب نکنه، اینا را با هم قاضی نکنه. یقین امر مثلا محکم مستحکم است که به اون باید عقص بکنه، نمیتونه از این رفعیت بکنه، با شک نباید یه جور برخورد بکنه. و لا یخلط احد ما بالآخر، بقیه عبارات روایت هم بر اساس معنای جمله اول که استصحاب باشه، بقیه عبارات هم بر اساس او معنا میشه که لا یخلط احد ما بالآخر، یعنی اینجور نیست که مثلا به هم قاطی بشه، حکم یکی از اینا با دیگری یکی باشه، نه اینا با هم دیگه فرق داره. این کلمات اون عبارات دیگر بر طبق همون استصحاب قابل معنا کردن هست. بعد عبارت بعدی که داره لکن یعنی قضع از شک به یقین، یعنی شک را به یقین نقض کنه، نه اینکه یقین را به شک نقض کنه. لا یعتد به شک در حالی از حالات، اون آخر معنا میشه. یه جور معنا کردن فقرات بعدی اینه، ولی یه احتمال دیگه هم هست که ممکنه گفته بشیم این که اون فقره اول که لا ینقض الیقین به شک رو به همون استصحاب معنا بکنیم، بعد در عبارت بعدی که داره لا یخلط احد ما بالآخر، که یکی از اینا رو به دیگری مخلوط نکنه، این عبارت لا یخلط رو به این معنا بگیریم که یعنی متصل نخواند، در حقیقت مورد از موارد استصحاب هست، مثلا بر اساس اون چیزی که مرحوم آخوند بعدا میفرماید که روایت اصل ادیان به رکعت آخر رو میاد دلالت داره از باب احتساب، احتساب اقتضا میکنه اصل ادیان به رکعت اخرى را، اما کیفیت ادیان را این روایت ولو به اطلاقی به نحو اتصال دلالت داره، ولی به ادله دیگر حکم به انفصال میکنیم. در کنار ادله دیگر خود این تعبیر لا یخلد هم ممکنه برای بیان همین انفصال باشه. چجور مرحوم آخون برمون از ادله دیگر استفاده میشه؟ خود لا یخلد همین. پس احتمال اول این بود که این فقره اول حمله بر استصحاب بشه، به عبارات دیگر عبارات بعدی هم یا معناش به نحوی باشه که ناظر به استصحابه، یا به نحوی معنا می شود که حیثیت انفصال را بیان می کنه، به طوری که خیال نشود که مقتضای استصحاب اتصال رکعت احتیاط، بلکه بله در عین اینکه استصحاب جاری میشه و اتیان به رکعت مشکوک لازم هست، در عین حال باید به نحو منفصل. احتمال اول این بود. احتمال دوم که مختار مرحوم شیخ بود عبارت از این بود که اصلا این روایت کاری به استصحاب نداره، ناظر به قاعده بنای بر یقین گذاشتن هست، اینکه شخص در نمازش باید راهی را انتخاب بکنه که در سایه اون راه یقین به امتثال پیدا بکنه. یقین به امتثال هم از باب بنای بر یقین اشاره به همونی است که در باب شکوک در روایات دیگر ائمه علیهم السلام مطرح فرمودند و اون طریقی است که ائمه علیهم السلام نشون دادند که اگر مکلف اون کار را انجام بده یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه. اون همون کیفیت نماز احتیاطه که به نحو منفصل خونده میشه. خب این کلام در این قسمت فرمایش مرحوم شیخ که احتمال دوم باشه، آیا این میشه روایت عبارت لا ینقض الیقینه به شک را حمل بر این معنا بکنیم یا نه؟ اشکالی که به احتمال بله دوم وارد شده عبارت از اینه که در کلمات مرحوم اصفهانی این اشکال هست که فرمودن که این لاین قضل از یقین به شک رو نمیتونیم حمله بر قاعده یقین بکنیم. چرا؟ چون در اینجا نهی از نقض یقین شده و نهی از نقض یقین مستلزم فرض وجود یقین به شک، با همون توضیحی که دیروز دادیم که عناوینی که بله متعلق به موضوعات میشن ظاهر در اینه که اون موضوع با قطع نظر از تعلق اون عنوان باید موجود باشد، مثل بیع لا یباد دین بده. اشکال این بود که بس لا ینقض از یقین به شک به ظاهر این قضیه اقتضا میکند که یقین بالفعلی باشد، موجود هست، شک هم موجوده. امام میفرماید یقین موجود را به شک نقض نکن، بلکه بر اساس یقین عمل بکن، اتمام بکن نمازت را بر اساس یقین، به شک عقل نکن. خب این با این روایت سازگاری، پس این با استصحاب سازگاری داره، چون در مورد استصحاب یقین موجود با تطبیق این روایت بر عدم اتیان به رکعت رابعه سازگاری داره، که از باب استصحاب امام بفرماید که تو یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه داشتی، شک داری که رکعت رابعه را انجام دادی یا نه، به یقین عقص بکن، بنا بذار که انجام ندادی و دنبال تدارک باشی. با این سازگاری داره، ولی با قاعده یقین سازگاری نداره، چون بناب در قاعده یقین مقصود از یقین یقین به فراغه، یقین به تحقق امتثاله. یقین به تحقق امتثال که الان موجود نیست تا نقض او تعلق بگیرد، بلکه باید مکلف او را تحصیل بکنه. مما یجب تحصیل او هست، نه اینکه فعلا موجود باشه. پس این قابل بله حمله بر قاعده یقین نیست. خب اینجا اشکالی مطرح شده که اگه کسی بگه که اینجا درسته که لاینقض اختضا می کند وجود یقین و وجود شک را، ولی با همین مضمون که یقین و شک هم وجود داره ما میتونیم این رو بر قاعده اشتغال هم بکنیم، چون در قاعده اشتغال هم شخص یقین به اشتغال ذمه داره، بعدم شک در فراغ داره به قاعده. وقت با این روایت در این فقره میگه یقین به اشتغال را با شک نقض نکن، بلکه یقین به اشتغال را باید به یقین به خلاف که یقین به فراغ باشه بله نقض بکنی، چون همونطوری که معروف هست که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی، در جایی که آدم یقین به اشتغال ذمه پیدا کرد باید نسبت به ماه و وارد در ذمه یقین پیدا کنه که امتثال شده و ذمهش از اون فارغ شده. نسبت به این اشکال جوابی که داده میشه اینه که این قاعده این مربوط به این نیست، یعنی حتی به این تقریب هم لاینقض منطبق بر قاعده اشتغال نمیشه، چون ظاهر تعلق یقین به شک در جایی که متعلق ذکر نشده اینه که متعلق ها یکی هستن دیگه. لاینقض یقین به شک یعنی یقین به امری را با شک در اون امر نقض نکن. در قاعده اشتغال بله در قاعده اشتغال اینجا اگر ما فی حد نفسی بخوایم حساب کنیم در مواد قاعده اشتغال کسی که علم دارد به این که ذمه‌اش مشغول به صلات هست، اینجا با چی میخواد اگه قاعده اشتغال جاری نشه شخص با چه چیزی میخواد از این یقین رفعیت بکنه؟ با احتمال امتثال میخواد رفعیت بکنه، با احتمال امتثال دیگه. خب پس این لاینقض اونو نمیگیره، چون لاینقض اختضا میکنه وحدت متعلق یقین و شک را، یقین به شی را با شک در همون شی نقض نکن. خب اینجا یقین به اشتغال را اگه کسی بخواد اعتنا نکنه به خاطر احتمال امتثال اعتنا نمیکنه، نه به خاطر احتمال اشتغال. قاعده اشتغال میگه که در جایی که مکلف یقین به اشتغال پیدا کرد به احتمال امتثال نباید رفعیت بکنه از اون یقین، به احتمال امتثال نباید رفعیت بکنه، بلکه باید یقین به فراغ پیدا کنه، چون اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست. تا علم به فراغ پیدا نکرد بل نمیتواند از یقین به اشتغال را دست برداره، فقط علم به فراغ هست که موجب رفعیته. اما احتمال فراغ اگه این قاعده اشتغال نبود مکلف چیکار میخواست بکنه؟ میخواست بگه که با اینکه من یقین به اشتغال ذمه دارم در این حال چون احتمال امتثال رو میدم به احتمال امتثال اکتفا میکنم و از اشتغال یقینی خودم را راحت میکنم. اگه این به قاعده اشتغال بخواهد تطبیق بشه باید متعلق یقین و شک متعدد باشه، بالی که ظاهر در عبارت اینه که متعلق یقین شک متعدد نیست بلکه واحد است، چون بنابر قاعده اشتغال باید اینجور بشه که یقین به اشتغال ذمه را نقض نکن به احتمال امتثال تکلیف، فقط بلکه باید به یقین به امتثال نقض بکنی نه با احتمال امتثال. متعلق یقین شک دوتا میشه، علاوه بر این که در اون دیروزم مطلبی که دیروزم عرض شد که اینجا یقین به اشتغال را بله نسبت به کل عمل بخوایم حساب بکنیم، یعنی عدم اتیان متعلق تکلیف، اون وقت عدم اتیان متعلق به تکلیف به تمامی را به شک در خود اون را بخوایم معنا بکنیم، این برمیگرده به همون استصحاب دیگه. در حقیقت حاصل این جواب از این اشکال اینه که اگر ما در این لاینقض یقین به شک اگر بخواهیم متعلقها را یکی بگیریم این همون استصحابه، بگیم یقین به عدم یقین به اشتغال ذمه را اینجوری معنا کنه، یقین به اشتغال ذمه به تکلیف که معنای او این است که در کجا مکلف یقین داره به اشتغال ذمه؟ در جایی که متعلق تکلیف انجام نشده. از جهت عدم اتیان به صلات چهار رکعتی تمام یقین به اشتغال ذمه دارد و شک داره که این صلات چهار رکعتی با تمام رکعاتش آورده شده یا نشده. اگر متعلق یقین به شک را یکی بگیری، بگیم یقین به عدم اتیان چهار رکعت را به شک در اتیان به چهار رکعت نقض نکن، چون یقین داری که ذمت مشغول بود قبل از اینکه این نماز شروع در این نماز بکنی، یقین داشتی که ذمت مشغول به یک نماز چهار رکعتی بوده، این یقین به عدم چهار رکعتی را به شک در تحقق مأمور به نقض نکن. اگه اینو اینجوری بخوایم معنا بکنیم، این که سر از استصحاب در میاد، این همون میشه استصحاب. ولی اگر بخوایم جوری معنا بکنیم که با قاعده اشتغال همراه با مناسب باشه، باید بگیم یقین به اشتغال ذمه را با احتمال امتثال نقض نکن. خب اگه اینجوری بگیریم، متعلق یقین و شک دوتا میشه و فرض اینه که ظاهر تعبیر لا ینقض از یقین به شک اینه که متعلقها یکی هستن، نه اینکه دو تعدد متعلق برخلاف ظاهر اون وان نیست. یقین به چی؟ یقین به چی داره؟ نه، متعلقهایی باید یکی باشه دیگه. لا ینقض در جایی که حذف متعلق شده، حذف متعلق ظاهر در اینکه متعلقا یکی هستن.
کلمه اشتغال نیمه، کسی که یقین دارد باید عمل را امتثال کند، با شک در امتثال رفت.
با شک یقین به چی داره؟ متعلق یقین چیه؟ متعلق یقین چیه؟
نه،
یقین به امری داشت داری، به هر چیزی که یقین داری به شک در اون نقض نکن دیگه. متعلقش متعلق یقین چیه؟ عدم تحقق چهار رکعت. متعلق یقین اشتغال ذمه به این چهار رکعت وجوب مثلا این در عهده اینه به کدوم یک از اینا هست. اونی که در قاعده اشتغال محقق هست ثابته اینه که در باقت نظر از قاعده اشتغال که حکم عقلی هست، یا شارع هم در بعضی از ادله ازش استفاده میشه که امضا کرده این را، باقت نظر این مکلف با اینکه یقین به تکلیف دارد، به وجوب در عهده خودش داره، ولی چون احتمال امتثال و تحقق مأمور به رو میده، به این امتثال اکتفا میکنه، به احتمال امتثال اکتفا میکنه. مفاد قاعده اشتغال اینه که به احتمال امتثال نمیشود اکتفا بکنی. اگر یقین کردی که چیزی بر عهده اومده، واجب در عهده شده، باید یقین به امتثال پیدا بکنی، به احتمال امتثال نباید اعتنا بکنی. پس در مفاد قاعده یقین متعلق مفاد قاعده اشتغال، متعلق یقین با متعلق شک یکی نیست، با متعلق شک دو تا هست. این قاعده یقینی که متعلق یقین و شک درش دو تا هست، این قاعده را از تعبیر لا ینقض الیقین به شک نمیتونه استفاده کنه، چون این تعبیر ظاهر در اینه که متعلق ها یکی باشه. این با این جمع
میشه، اشتغال میگیریم
یقین به اشتغال،
یقین به اشتغال داریم،
خب
شک در اشتغال هم
داریم. به شک در اشتغال که توهمی میشه که با شک در اشتغال بخواد چیز بکنه، یا با احتمال
شک در اشتغال،
احتمال امتثالی نه در قاعده یقین. قاعده اشتغال در حقیقت این را رد میکنه و این را الغا میکنه که کسی در مقام تعلق تکلیف، در مقام امتثال تکلیف، به احتمال امتثال بخواد خیالش راحت باشه، به موافقت که به احتمال موافقت بخواد خیالش راحت باشه. قاعده اشتغال میگه نه، اگر یقین کردی که ذمت مشغول شده، احتمال امتثال فایده نداره، باید یقین به امتثال داشته باشی. مفاد قاعده اشتغال، اونی که در قاعده اشتغال مورد نظر قاعده یقینی که در خصوص باب صلات هم یکی از مصادیق او هست، مصداق خاص او هست، اینه که به احتمال امتثال کسی بخواد از اون یقین سابق خیالش را راحت بکنه، نه اینکه به مجرد شک در وجوب، یعنی قبلا چون یقین داشت الان شک کرده، این شک ساری موجب این بشه که یقین قبلی فایده نداشته باشه. متعلقا نه از جهت اینکه قبلا یقین داشت الان فقط شک داره، نه شک ساری نه قاعده یقین، این بعد یعنی این شک ساری که کسی نمیخواد در موارد قاعده اشغال نمیخواد این کار رو انجام بده، باقدر نظر حکم عقل، باقدر نظر خطاب شاره، کسی نمیخواد بگه که چون به اصطلاح الان من شک در تکلیف دارم، اینا با اینکه قبلا یقین به تکلیف داشتم، فارغ از اینکه چه چیزی رو انجام دادم چه چیزی رو انجام ندادم، فارغ از امتثال خودش، از جهت مجدد شک حکم به چیز بکنه. در حقیقت قاعده اشتغال در جای جاری میشه که احتمال امتثال وجود داشته باشه و از جهت احتمال امتثال مکلف بخواهد خیالش را راحت بکنه، قاعده اشتغال میگه اینجور نیست. ولی در جایی که شک در اصل تکلیف باشه احتمال امتثال داده نشه، اون که مربوط به قاعده اشتغال نمیشه، او برمیگرده به شک در اصل تکلیف.
دیگه
واقعا اداره که همچین اتفاقایی رو شامل بشه، دیگه این که متعلق یقین شک یکی باید باشه،
همچین چیزهایی واقعا سیده دارن که متعلق دو تا چیه
علی فلانزار
اگر آمده حتما باید یکی
باشه. ولی ظاهر عناوین که این مقدار از فهم عرفی، این مقدار از دقت خارج از فهم عرفی نیست. علاوه بر اینکه ولی هم در همین قسمت شاهد این که با قاعده یقین، یعنی شاهد این که احتمال اول تقویت میشه، پس ظاهر این فی حد نفسی استصحاب احتمال دوم برخلاف ظاهره، یه امری که شهادت میده به این که در بعضی از کلمات اومده اینه که خب این لاینقض الیقین به شک در روایات دیگر در ابواب دیگر هم وارد شده. در اونجا مقصود چی بود؟ مقصود همون استصحاب بود دیگه، لاینقض لیس در صحیحه ثانیه ضراره لیس لک لا ینبغی یا لیس ینبغی لک تنقض الیقین به شک، در دو فقره مثلا در جاهای دیگه این تعبیر لا ینقض الیقین به شک که ظاهر در وحدت متعلق یقین و شک من جمیع الجهات الا من حیث و زمان هست، این در روایات دیگه وارد شده. در اینجا هم که این عبارت اومده ظاهر اینه که به همون نحوی که در جاهای دیگه استعمال شده، این در روایات احتیاط، صلات احتیاط به کیفیت صلات احتیاط یا به عبارت دیگر قاعده یقین به فراغ که در عدل اومده، این تعبیر نقض در اونجا نیومده ولی در روایات استصحاب اومده. خود این ملاحظه نظیر شهادت میده به اینکه در اینجا هم مقصود استصحاب. این احتمال حالا فعلا احتمال دوم در این حد که فی حد نفسی به ملاحظه تعبیرات وارد در اینجا به ملاحظه تعبیرات وارد در این فقره و همینطور به ملاحظه تعبیری که در فقرات بعدی عبارات بعدی اومده که لا یعتد و به شک فی حال من الحالات به نظایری، ظاهر در همون استصحاب است، ظهور فی نفسش مورد قبوله، منتها در مقام ناشاری به خاطر وجود مانع ما از این ظهور رفعیت بکنیم، این برمیگرده به جهت ثالثه که موانع تمسک به استصحاب در این صحیحه میشه، ولی فعلا در جهت ثانیه که بیان ظهور اولی این الفاظ هست، در اینجا احتمال دوم خلاف ظاهره، احتمال اول نسبت به او ظاهر. احتمال سومی که در روایت داده شده عبارت از اینه که مقصود از در اینجا لاینقض از یقین به شک، مقصود از یقین به اتیان صلات، یقین به اتیان سرکعت و شک در انضمام رکعت چهارم به رکعات قبلی هست، که در اینجا فردیم در تعبیر امام علیه السلام هم اینجور وارد شده که فقط احرز از صلات، بله اگه شک بکنه که در رکعت سوم از یا چهارم وقد احرز از صلات قام فعضاف الیها اخرى بلا شیعه علیه بلا ینقض الیقین بشه، خب اینجا در احتمال سوم گفته میشه که چون در قبل مثلا تعبیر احراز خلاص وارد شده، کلمه یقین هم به معنای یقین به ستار. امام فرمود که یقین به ستار را نقض نکن. در اینجا مکلف نسبت به سرکعت یقین دارد، به بله به نسبت به رکعت چهارم شک داره. سرکعت رو که میدونن میداند که انجام داده، رکعت چهارم رو نمیدونه انجام داده یا نه. خب در اینجا اگر مکلف با اینکه سرکعت را یقین داره نمازش رو باطل بکنه، یکی از دو طرف رو بگه حالا چیزه، بگه نمیدونم چهار رکعت خوندم یا سرکت خوندم، رفعیت از این نماز بکنه، بیاد نماز را از اول استیناف بکنه، این نقض یقین به شک کرده دیگه. با اینکه یقین به تحقق سرکت تام داشت، در این حال زیر پا گذاشت این یقین را به خاطر شک. مفاد این جمله اینه که این کار را انجام نده، چون ستا یقین به تحقق ستا داره، باید یه کاری بکنه که نمازش به نحو صحیح تمام بشه. یقین به ستا را به خاطر شک در رکعت چهارم زیر پا نذارد و بله ملغا نکنه، بلکه راهی را انتخاب بکنه که عمل او در نهایت صحیح بشه. اون راه چیه؟ اون راه همونی است که در روایات احتیاط اومده، که ائمه در اونجا در اون روایات فرمودن یک کیفیتی به شما تعلیم میکنیم که اگر بله در واقع هم نماز شما سرکتی باشه ذمه‌تون فارغ بشه، در واقع هم چهار رکعت خوندید ذمه‌تون فارغ بشه، علایاله در محذور واقع نمیشه. اون لایت خل عبارت لاینقض الیقین اینجوری معنا میشه، عبارات بعدی هم که لا یدخل از شک فلیقین به این نحو معنا میشه، که یعنی عملت را اینجور نیست که شک و یقین رو با هم قاطی بکنی. بله اینطور نیست که شک و یقین رو با هم قاطی بکنی، عملت را در حقیقت مرکب از یقین و شک قرار بدی، به یکی از این دو طرف شک مثلا بخوای عقص بکنی. سرکت را یقین به سرکت داری، رکعت چهارم رو هیچ ترارکی نسبت به اون نداشته باشی، این میشه بله قاطی کردن یقین با شک. یا بنا یه رکعت اضافه متصل هم بخوای بخونی، اینم میشه قاطی کردن یقین به شک. یقین به سرکت را باید حفظ بکنی و او را قاطی با شک نکنی. بعد عبارات بعدی هم که در اومده که بله بلاکن بلا یخلد احد و ما بالآخر لا یدخل از شک فی الیقین ولا یخلد احد و ما بالآخر، اینا مقصود همینه که یعنی یک گلینا رو با دیگری قاطی نکن. این احتمال بله احتمال دوم. در حقیقت اون چه که در این روایت بیان شده در همین حده که این یقین باید حفظ بشه، اما کیفیت عملی که مکلف باید انجام بده به چه نحوه، چجوری حفظ می شود یقین به صلات، آیا با رکعت متصل حفظ میشه با منفصل، کیفیت حفظش چیه، اینو دیگه در این روایت به تفصیل بیان نفرموده. در این قسمت اگر در این روایت اجمالی هست به بقیه روایات صلات احتیاط مراجعه میکنه، حکم در او واضح میشه. خب این احتمال سوم. اشکالی که با این احتمال سوم وارد شده عبارت از اینه، گفته شده ما در اینجا با تعبیر نقض مواجه هستیم، باید اون جوری این عبارت لاینقض را معنا بکنیم که شخص اگر این کار را انجام نده نقض یقین شده، رفعیت از یقین کرده، اون یقین سابق را مراعات نکرده، در حقیقت نادیده گرفته او را. بر اساس اون چی که در احتمال سوم مطرح شده که در حقیقت این روایت ناظر به اینه که نمازش را باطل نکنه، در حقیقت دیگه چون سرکعتش یقینی هست با شک نمازش را الغا نکنه. بر اساس این معنا اگر شخص الغا می کرد، یعنی نمازش را باطل می کرد به خاطر شک، آیا این رفعیت از یقین به سرکعت هست یا اینکه نه در حقیقت به خاطر اینکه رکعت چهارم را انجام نداده به این خاطر اومده نمازش را باطل می کنه. در اینجا اگر مکلف می اومد استیناف می کرد، آیا استیناف کردن او الغای یقین به سرکعت یا استیناف کردن او به خاطر عدم یقین به رکعت چهارم؟ اشکال اینه که در استیناف او الغای سرکعت نیست، چون یقین به ایجاد سرکعت صحیح و تام، یقین به ایجاد او فقط صحت از نایه او رو درست میکنه، اما صحت کل عمل این دیگه یقین به این ستا اختزایی نسبت به این نداره. یعنی که از جهت رکعت چهارم اگه شخص نسبت به رکعت چهارم اگه شکی داشته باشه و خصوصیت رکعت چهارم حفظ نشده باشه، در اینجا شخص اگر نمازش را باطل بکنه به خاطر تأمین نشدن خصوصیت رکعت چهارم، نمیگن بخواد این یقین به سرکعت را نادیده گرفتید. پس این احتمال این با عنوان نقض بله سازگاری نداره، چون ببخشید با عنوان نقض نه، با اسناد نقض به یقین به سرکعت سازگاری نداره، چون کسی که نمازش را باطل میکنه به خاطر شک در رکعت چهارم، موجب ابطال اینه که خصوصیت رکعت چهارم نادیده گرفته شده، نه اینکه رکعت سه رکعت معلومت الاتیان او را الغا کرد. این با اون تعبیر سازگاری نداره. البته ممکنه کسی در نسبت به این احتمال سوم بگه بله به دقیقه اینجوره که در جایی که کسی یقین داشته باشه که عملش بله یقین داشته باشه که بخشی از عملش واجد شرایط هست، نسبت به بقیه اگر شک بکنه در حقیقت اون یقین به قبل را هم نادیده گرفته. چرا؟ چون در حقیقت اون قسمت از عمل واجد شرط بوده، یقین به تحقق او داره، این در حقیقت الغا میکنه اون قسمت قبلی را. ممکنه اینجور جواب داده بشه که نه، از نظر عرفی صدق می کند، در حالی که بخشی از عمل واجد شرط انجام شده، اگر ولو از جهت اون زمیمه آخرین جز به تردید در آخرین جز عملش رو باطل بکنه، در حقیقت رفعیت از یقین سابق کرده. در صدق عنوان نقض این مقدار از جهت فهم عرفی فرقی بین این دو مورد نیست. عنوان نقض در همون جور که صدق میکنه که به خاطر تردید ابطال کرده، صدق میکنه که این یقینش را نادیده گرفته. ممکنه اینجور گفته بشه، ولی جواب اینه که این خلاف ظاهر هست، مگر اینکه ما اینجوری عبارت روایت رو معنا بکنیم که سر از احتمال چهارم در میاره، که بگیم در این موارد اونی که متعلق نقض قرار میگیرد اون سرکعت هست، سرکعتی که واجد شرایط انجام شده. اگر مکلف نماز با اینکه سرکعت واجد شرایط انجام شده مکلف نمازش را باطل بکنه، اون سرکعت محقق شده که انه الغا شده دیگه، از بین رفته. اگه این جوری بخوای معنا بکنی، این میشه احتمال چهارم. احتمال چهارم در حقیقت فرقش با احتمال سوم اینه که در احتمال سوم نقض به یقین به سرکعت خورده، در احتمال چهارم گفته میشه که ولو کلمه یقین در عبارت اومده لا ینقض الیقین، ولی مقصود از او متیقن هست، مقصود از او متیقن هست، یعنی متیقن از را بله متیقن از را که ترکت باشه، ترکت تام باشه، متیقن از را به واسطه شک نقض نکن، به واسطه شک در رکعت چهارم نقض نکن. رکعات سگانه ای که یقین پیدا کردی که انجام دادی، ولو در عبارت روایت در کلام امام علیه السلام احرز الصلاه، ولی احراز حیثیت اماریت داره. در حقیقت مقصود اینه که سرکتت که تمام شده، شخصی که سرکت تام انجام داد نباید این سرکت یقینی و متیقن را به شک در اتیان رکعت چهارم باطل بکنه. خب این احتمال به اصطلاح چهارم. احتمال چهارم از این جهت که عنوان نقض به سرکت و اطلاق میشه، اطلاق شده از جهت اینکه منشأ، اگه کسی ابطال بکنه، منشأ ابطال در حقیقت این ابطال او زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن سرکت است، از این جهت اشکالی نیست. اشکال فقط در اینه که با توجه به اینکه در این عبارت کلمه یقین به کار رفته، ما بگیم اورید از کلمه یقین متیقن، خب این خلاف ظاهر دیگه. در کلمه بگیم مقصود از این یقین، یقین به خود سرکته، متیقن هست، این خلاف ظاهره. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که یک جواب دیگه اینه که بر این اساس ما این فقره لاینقض رو معنا کردیم، لاینقض از یقینه به شک، اینو معنا کردیم که یعنی سرکت را، سرکت متیقن را نقض نکن به شک. اما اون در فقرات روایت یه عبارتی داریم در آخر که داره ولیکن ینقض از شک بالیقین. اون عبارت شک بالیقین اون چجوری؟ که میگه شک را به واسطه این یقین نقض بکن، به واسطه سرکت اون را نقض بکن. اون نقض در اونجا دیگه معنا نداره که امام بفرماید که این بله به وسیله این سرکت اون شک را نقض کن. این در اینجا اگر کسی ابطال نکرد، اینجور نیست که این شکش را نقض کرد به واسطه این سرکت، این سرکت سبب نقض او نشده. پس احتمال چهارم مشکلش اینه که اولا خلاف ظاهر هست، چون در احتمال چهارم باید کلمه یقین رو حمله بر متیقن بکنیم. اشکال دومش اینه که در اینجا فی حد نفسی قبول بکنیم، در زیر روایت نمیتونیم درست کنیم. خب تا اینجا این محتملات در روایت فی حد نفسی، البته این احتمالات از جهت چیزم در بعضی از کلمات اومده، احتمال سوم، بله احتمال سوم و چهارم، بعضی از اینا از کلمات محدثین استفاده میشه، در کلمات مرحوم فیض صاحب وافی بعضی از این احتمالات اومده و روایت رو بر اساس این احتمالات معنا کردن. ولی در این جهت ثانیه در میان این احتمالات با قطع نظر از دلیل خارجی و قرینه خاصه، احتمال اول موافق با ظاهر شد در مقابل احتمالات دیگه. نوبت میرسه به مرحله جهت سوم که آیا استدلال به روایت بر استصحاب مشکل، بله متضمن مشکلی هست، یا اینکه نه میشود روایت رو بر استصحاب هم بکنیم و تطبیق بشود استصحاب بر مورد روایت، یعنی حکم در روایت بر اساس استصحاب قابل توجیه هست. آیا حکم در روایت بر اساس استصحاب قابل توجیه هست یا قابل توجیه نیست؟ در این قسمت ابتدا اون فرمایشات مرحوم شیخ اینها مطرح میشه.